ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم یا معروفاً بالآیات و احمدک یا موصوفاً بالعلامات، فصلی و سلم و زد و بارک به افضل السلام و صلوات علی سیدنا و سید المؤمنین و المؤمنات حبیب کلذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارض به ابی القاسم محمد. و علی آله البراهین الواضحات و الحجج البالغات و لا سیما بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به تمامی آیات کبرا و اسماء حسنا و به اسم مکنون مخزون حی قیوم سوگند می دهیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت بهترین ایدیان ها را نصیب شیعیان بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان. سخن در آیتیت آیات بود و عرض شد که اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین فرمودند که خداوند را باید به آیات او شناخت، انما هو معروف بالآیات، و گفتیم و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد. هر چیزی که مخلوق است و مصنوع است و کلیه ما سوى الله آیات الله هستند و آیت خدایند. البته این نکته رو اضافه می کنیم که در آیتیت همه در یک رتبه نیستند، همه نشان دهنده صانعی هستند، همه نشان دهنده خالقی هستند. به تعبیر امیرالمؤمنین البعره تدل علی بعیر. ولیکن که در این آیتیت در یک درجه نیستن. برگ درختان سبز هم آیت الهی است. بارها این مثال رو بنده عرض کردم که کلاغ و زاغ آیت خداست، اما طاووس هم آیت خداست. و البته اون حیرتی که آدمی در دیدن طاووس می کند از این همه تلون و زیبایی چندین برابر دیدن ماست و دیدار ماست از زاغ و کلاغ. در حدی طاووس دلفریبی می کند که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه ملاحظه فرمودید اصلا یک خطبه دارن در توصیف طاووس، یک خطبه، که این همه زیبایی و این همه دلانگیزی و دلارایی و این همه رنگارنگی. حالا طاووس های مختلفی باز وجود داره در عالم که حتما شاید دیده ای، طاووس قرمز، طاووس سپید، طاووسی که پرواز می کند با همون پرها و با همون اوزا و با همون شکوه. اون آیتیتی که در طاووس هست البته در زاغ نیست، در کلاغ نیست. و البته در بین آیات الهی این بشر دوپا عجیبتر است و خداوند خود رو ستوده است که و تبارک الله احسن الخالقین نسبت به خلقت آدمیزاد. و به یک تقسیم دیگر آیات الهی گاهی آیات لفظیه هستند، مانند قرآن کریم، مانند آیات تورات، مانند آیات انجیل، مانند آیات زبور، و گاهی آیات کونیه هستند، یعنی همین موجودات. البته باز آیات الهی که از جمله حروف و الفاظن در بین آیات الهی قرآن برتر است. در بین قرآن برخی از آیات مثل آیت الکرسی یا برخی از آیات آخر سوره مبارکه حدید و آیات دیگری یا خود سبع المثانی، خود سوره مبارکه حمد، اینا در رتبه بالاتری قرار دارند. و در بین موجودات یعنی آیات کونیه هم همه یکسان نیستند. عرض کردم پرندگان، درندگان، تمامی طبیعت و آسمان ها، همه اینها آیات الهی هستند. خود بشر در یک مرتبه بالاتر و در بین بشر اولیا و انبیا و بالاتر از اولیا و انبیا البته اوصیا حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین علی و اولاد علی، اینها آیات کبرای الهی هستند، چندان که امیر المؤمنین فرمود که مال الله آیتون اعظم منی، خدا اصلا آیتی برتر و بزرگتر از من ندارد. چندان امیر المؤمنین آیت خداست که باید خدا رو به او شناخت که به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. اهل بیت آیات عظمایند و این لفظ آیت عظما واقعا سزاوار امیر المؤمنین و اهل بیت معصوم ماست. باید ما نسبت به فقها و مراجع مکرم خودمون شاید دقیق تر این باشد که بگیم آیت معظم، و الا آیت الله عظما امیر المؤمنین است و صاحب الزمان است به معنای حقیقی. اینم که گفته میشه حالا در لسان محاوره و عرفی که راه افتاده که آیت الله عظما فلان، این البته از باب تسامح و از باب مجازه، یعنی نسبی نسبت به دیگران، و الا واقعا آیتی که از او اعظم نبوده باشد معصومانند. خدا خیرتون بده. حالا اینا هم بذارید استکانار جمع. من قول میدم استکانار نبرن. اگه من نبرم، چون گاهی آدم واقعا یه نلبکی دیشب دیدیم آقای قاسمی گذاشتن جلو ما، توش نوشته سلام بر حسین فلان، گفتم آقا من اینو میبرم با خودم، حالا شما خواهی راضی باش خواهی راضی نباش. دیدید که مشهدی ها روزه میگیری، میان پرچم روزه رو بلند میکنن میبرن، میگن ابوالفضل حاجتونو بده تا ما پرچمتونو برگردونیم. مکرر پرچم بردن. بله، حالا استکان نمیبرن انشالله. بله، چه عرض میکردم؟ به آقای مهندس عرض کردم دیشب وسط عرفای ما یه صلوات فرستادی، کل عرفام یادم رفت. یه هماهنگی بکن بابا، ما مریضیم، حرف زدن خودمونم نمیفهمیم، همینجوریش وسطش خلاصه بکای آنتراک بدین نمیشه. خدا به در مادرتون بیامرز، حالا این صلوات بفرستید. بله، حالا تعبیر ادق و دقیق تر که واقعا هم مصداق داره این است که بگوییم که آیت الله معظم نسبت به یک مرجعی که حالا یا زعیم است یا در رتبه بالاتری قرار دارد. پس آیت عظمای الهی البته اهل بیت و اوصیای پیامبر اکرم هستند، امیر المؤمنین و این 11 امام، و البته حضرت زهرا نیز آیت عظمای الهی هستند. که چه آیتی ماه و خورشید آیتی بر ما بود، آیت الله علی زهرا بود. من و شما باید به ماه نگاه بکنیم و بگیم سبحان الله، به خورشید نگاه بکنیم و بگیم سبحان الله، افلای به شتر نگاه بکنیم، افلای انصرون الالعبل کیف خلقت، ولی و الالسماء کیف رفعت. امیر المؤمنینی که خودش آیت عظمای الهیست، حالا به شتر نگاه بکنه یا به آسمان نگاه بکنه یا به زمین نگاه بکنه بگه سبحان الله. خدا برای امیر المؤمنین هم که آیت اعظم است آیتی آفریده که امیر المؤمنین هر وقت به او نگاه میکرد میگفت سبحان الله الخالق المصور، سبحان الله که خدا چه آفریده است در چهره تو یا زهرا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، آره من حرفم یادم نره با این مریضی خوبه. بله، مراعات بندرم بکنید. آمد تا یه ماه پیش عرض کنم خدمتشان، نمازم که میخوندم یادم میرفت که الان رکعت چندومم، میگفتن آقا سجده، آقا رکوع، یک نفر کنار وامیستاد میگفت. خلاصه این شبا هم اگر هر چی گفتیم دیگه شما بذارید به پای همون مریضی که لیس علی المریض حرج. بله، اینو عرض میکردم که در حدیث داریم، حالا چون شب و روز ششم ذی‌الحجه به یک روایت روز ازدواج امیرالمؤمنین با حضرت زهراست، البته اول ذی‌الحجه هم روایت شده، بلکه روایت اول ذی‌الحجه مشهورتره، قول مشهور بین علمای شیعه همون اول ذی‌الحجه است. حالا ما هم اول ذی‌الحجه رو جشن میگیریم هم ششم ذی‌الحجه تا کور شود در آن که نتواند دید. کل سال ما معطر باشد به نام امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها. بله حدیث خسرو و شیرین نموده کامم تلخ که من نکوهم و نی تیشه و نفرهادم. مگو مگو دگر از عشق وامق و از راه. بده تو نشانی ز سر و شمشادم، ز سر و شمشادم. بیا و قصه عشق علی و زهرا گو، بگو که تا تو بگویی ز شوق جان دادم. و عقد او در آسمان مهرش زمین، عاقدش خود ذات رب العالمین. شاهد عقدش که جبریل امین، خواستگارش که امیر المؤمنین. و کیست زهرا بطن قرآن مجید، کی توان بر باطن قرآن رسید. هر یکی از واژه‌هایش معجزند، خلق از زهرا شناسی عاجزند. فاطمه یعنی که بحری بیکران از علوم خاتم پیغمبران، بحر دیگر هم علی مرتضی. آن در شهر علوم مصطفی، هر دو دریا، هر دو اقیانوس و یم، هر دو همتا، هر دو همسر کف هم. میزند خود ذات حق پیوندشان، مرج بحرین آید و لایبقیان. فاطمه و علی بحران من العلم، علیون بحران من العلم و فاطمه بحران نبوه. یلتقیان و یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، فرمود یعنی الحسن و الحسین. بینهما برزخون، فرمود اون برزخ یعنی رسول الله. هر دو دریا، هر دو اقیانوس و یم، هر دو همتا، هر دو همسر کف هم. میزند خود ذات حق پیوندشان، مرج بحرین آید و لایبقیان. برزخ بین دو دریا احمد است، وسعت و عمق دو دریا بیحد است. بس مبارک باشد این پیوستگی، مهر حق باشد در این دلبستگی. خب به یه روایت امشب و فردا شب ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با امیرالمؤمنین روحی لمسجه الفداس پس خجسته است. پس اینو عرض کردیم که خدای متعال برای امیرالمؤمنینی که خود آیت عظمای الهی است، باید یه آیتی بیافریند که چشم امیرالمؤمنین رو خیره کنه و امیرالمؤمنین رو به بهت وادارد و به حیرت و به اینکه ناخودآگاه از صمیم جان بگوید فتبارک الله احسن الخالقین، سبحان الله. به همین از همین رو در روایت ما دارد که چهره فاطمه زهرا برای امیرالمؤمنین یک نور خاصی را که دیگران نمی‌دیدند و بر نامحرمان حرام بود، صبح و ظهر و شب یک نور خاصی را تلالو داشت و تراوش داشت که به امیرالمؤمنین جلوه‌گر می‌شد و هوش از امیرالمؤمنین به معنایی به تعبیری میربایید و چشم امیرالمؤمنین رو خیره میکرد. نور رویت بر علی نیرو دهد، زهرا مرتضی را قوت بازو دهد. تا به اینجا و البته نکته ای که باید اشاره بکنیم در بحث آیات همین است که دیشب این آیات تلاوت شد و مایلم به همین مناسبت که امشب به یک مناسبتی پیوندی با حضرت زهرا و امیرالمؤمنین دارد اشاره به این منقبت حضرت مولا و حضرت زهرا کرده باشم. دیشب عرض کردیم از آیاتی که مربوط به آیات قرآن که به بحث آیتیت است و تفکر در آیات الهی و توجه به آیات الهی که گفتیم نگریستن، دیدن، به دقت تفکر و تدبر در آیات الهی موجب خشوع و خضوع قلب و تذکر می شود و زمینه ایست برای عبودیت و عبادت بهتر. این آیه کریمه است که فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب، در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد رفت و آمد روز و شب آیاتی است برای البته صاحبان خردمندی. که این صاحبان خردمندی اولوالالباب کیانند؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خب این که آیه کریمه از شما بسی شنیدید و خونده اید، محبت کنید تا جایی که ممکنه، منت بر بنده بگذارید، یه مرتبه کامل تشبیر جلوتر که نیاز به تذکر دیگه نباشه، صلواتی بفرستید. خدا خیرتون بده، تا جایی که ممکنه محبت کنید، خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، با امیرالمومنین مشهور باشید. بفرمایید جلو، اینجا خیلی جا هست. بله، تأویل این آیات رو خدمت شما عرض بکنم و شأن تنزیلش را که البته فضلا شنیدند برای همگان میگوییم و ذکر این آیات و ذکر فضائل امیرالمؤمنین نوربخش دلهای ماست. میدانیم که پیامبر اکرم تشریف فرما شدند به یثرب، به مدینه، و وقتی که میرفتند در شب لیلت المبیت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه ام فرمودند که تو امشب به جای من بخواب و جانت رو در معرض طعنه شمشیرها قرار بده تا من بتوانم بروم و فردا صبحگاهان وقتی از این خطر جستی در مکه سه روز برو در کنار کعبه صلا بزن، فریاد بزن که هر که امانتی پیش رسول خدا دارد بیاید و از من علی ابن ابی طالب بگیرد. و بعد از اینکه امانات مردم رو به اونها دادی، شطور بخر و فواطم را، یعنی مادرت فاطمه بنت اسد را، دختر من که هنوز همسر امیرالمومنین نیست و 8 سالشون بود حضرت زهرا، فاطمه دخترم را و فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب را، این سه فاطمه را بیاور به همراه خودت به مدینه، دخترم، مادرت و عرض می شود که به یک معنا دختر عموت رو بیار به مدینه و ملحق بشو به من که من بدون تو وارد مدینه نخواهم شد. سمعاً و طاعتاً یا رسول الله. بارها این نکته رو گفتیم که در این قصه چند تا مطلب هست. یکی این که شجاعت امیرالمومنین که شبی که ریختن حالا پیغمبر رو بکشن، دیدن که امیرالمومنینن، باز امیرالمومنین ببینید چقدر شجاعت داشتن که در شهری که حالا پیامبر رفتن، مسلمان ها در استضعافن یا بعضیشون هجرت کردن و علی مانده است و تنها و این جمعیت مشرکینی که کینه دارند، که چطور پیغمبر جست از دست اونها، یک امیرالمومنین در نوباوگی و نوجوانی بیان کنار کعبه و صدا بزنن که ایها الناس، هر که امانتی از رسول خدا پیشه سپرده به رسول خدا بیاد از من بگیره. خب این خیلی شجاعت بوده. و دوم این که دنیا رو ببین که 13 سال از بعثت گذشته و در عرض این 13 سال مردم مکه به پیغمبر امین ایمان نیاوردند و او را کافر یا ساحر یا شاعر یا مجنون خواندند، معذالک با پررویی تمام باز امانتشون رو میآوردن پیش پیغمبر میگذاشت. نا مشتکین بودن دیگه، برای آخرت خودشون به پیغمبر ایمان نیاوردند و اطمینان نکردن و اعتقاد نورزیدن، اما تو کار دنیاشون بازم میدیدن که امینتر از پیغمبر نیست. هم ساحر میگفتن، هم شاعر میگفتن، هم مجنون میگفتن، بازم امانت ها رو میآوردن پیش پیغمبر میگذاشتن. و پیغمبر هم نفرمودن که حالا که اینها ما رو از شهرشون راندن و قصد کشت منو داشتن، کافرم که هستن، مالشون محترم نیست، گور پدرشون، ما رفتیم عرض میشود که به مدینه و مالهای اونا رو بلعتو میکنیم، مال کافر اونوش جانمون. نخیر، امانت، امانت، امانت. که حتی در حدیث داریم که اگر دیدید کسی اهل نماز شبه و اهل گریه در نماز شبه، شما را نفریبد نماز شبه او و گریه او و نماز او. ببینید در امانت داری چگونه است، امتحانشون کنید به صدق الحدیث و اداء الامانه. این دو رکن اصلی اخلاق در فرهنگ اهل بیت، علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه، که حالا بحث امانت گسترده است. الکلام و یجور الکلام، بنده برگردم به اصل متن و حاشیه نرم. امانات رو امیرالمومنین در طی 3 روز رد کردن. بعد پیامبر فرمودن این پول شطور بخر و بیار. فواطم رو. امیرالمومنین سه شتر خریدند. حضرت زهرا سلام الله علیها، جناب فاطمه بنت اسد مادر مکرمشون، و حضرت فاطمه، جناب فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب را افتادن از مدینه تو روز با شجاعت کامل به طرف مدینه. البته ام ایمن هم در راه به حضرت پیوسته. خیلی نکته لطیفیه آقایان فضلا که امیرالمومنین پیاده می آمدند. خب چرا پیاده می آمدند؟ بنده از برخی از بزرگان سوال کردم که خب امیرالمومنین پول داشتن، پیغمبرم پول داده بودن، نمیشد یه شطور دیگه بخرن؟ راه هم یک قدم دو قدم که نبود، از مدینه تا مکه 520 کیلومتر راهه و تمام این راه پر از سنگ خاراست و بسیار مسیر سختیه، چون زمان که این آسفالت هشبانده مدینه مکه نبوده طریق هجرت. بعدم باید از بیراهه میرفتن که اینا کسان مثلا مشرکین تعقیبشون نکنند. به همین جهت پیغمبر وقتی به مسجد قبا، محل مسجد قبا رسیدن، خب متخلف اول هم در معیت پیغمبر اکرم بود. به قبا که رسیدند او به پیغمبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله بریم وارد یثرب بشیم، مردم منتظرن. رسول خدا فرمودند تا فاطمه و علی به من نپیوندن و نرسن من پا در مدینه نمیگذارم. گفت آقا این همه مردم منتظر شما، یعنی چندین روزه انصار منتظرن، نو مسلمانن، درست نیست شما اینها اینقدر به انتظار بگذارید. که حالا اونا میان دیگه، وقتی آمدن میان به یثرب، به مدینه، به شهر. پیغمبر فرمود نه، بدون علی پایم را در یثرب نمیگذارم، منتظر میمانم. 14 روز پیغمبر اکرم در همین محله قبا منتظر امیرالمومنین مانده. بعد از 14 روز پیغمبر گفتند که یا رسول الله، یا البشرا، مژدگانی علی ابن ابی طالب رسید. پیامبر از جاشون جهیدن، دویدن به طرف امیرالمومنین. وقتی به امیرالمومنین رسیدن، خانم ها روی شتورن، پیغمبر امیرالمومنین رو در آغوش کشیدن و غرق بوسه کردن و از شدت شوق گریستن. امیرالمومنین پاشون رو نشان پیغمبر دادن، پا چاک چاک شده بود از این سنگ خاره ها و مسیری که پیاده مولا آمده بودن و خون می ریخت. پیغمبر گریه کردند پای امیرالمومنین رو به این وضع دیدن. خب به چه مناسبت امیرالمومنین پیاده آمدن آقایان؟ یه شطور دیگه می خریدن. پیغمبر تاجر بودن و پولدار بودن. خب حالا شما بگید اصلا گیرم که پول نداشتن. در عرب رسم بوده و متداول بوده که بر یک شطور دو نفر در کجاوه می نشستن، یکی این طرف یکی این طرف. حضرت زهرا باشون تاریخ نامحرم بودن، فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب نامحرم بود، مادرشون فاطمه بنت اسد که نامحرم نبودن که. پس چرا امیرالمومنین همه راه پیاده آمدن؟ به چه تعارفی؟ بنده حالا یه استحسان اینجا دارم، یه سلیقه است، نمیخوام بگم برهانیش استدلالیست. من عرض میشود که ذوقم نه از حالا، از 20 سال 30 سال قبل این بود که چون فاطمه زهرا امانت پیغمبر بودن و هنوز به امیرالمومنین محرم نیستن و پیغمبر امانت داده که از مکه برای من بیاور به مدینه دخترم را، به حرمت ناموس رسول خدا پیاده آمدن، به حرمت رسول، که حتی خاطرم از در مکه به شریف عمر محمد از علمای بزرگ حلب و از کسانی که اهل ریاضت بودن از اهل حلب و سنی و البته بسیار متمایل به تشیع، یعنی سنی 12 امامی، در مسجد الرسول روزی به او گفتم این قصه رو، گریست. گفتم چی میگی نسبت به این مطلبی که به ذوق من رسید؟ گریست و گفت قد فتح الله علیک، فتح الله علی قلبک. بله چنین. حالا غرضم این است که امیرالمومنین با این وضعیت راه افتادند. در میانه راه که می‌رفتند به مشرکین خبر رسید که علی ابن ابی طالب به راه افتاد و دختر پیغمبر رو با مادرش برداشته و داره میره طرف مدینه. اینا دیدن خیلی موقعیت مختنمیه. وقتی که رسول خدا رفتن و از دست اونها راها شدن و دسترسی ندارن به رسول خدا و نمیدونن کجاست، گفتن علی ابن ابی طالب که یک نوباوه و نوجوانه، الان 7-8 تا قلدر میفرستیم برن در بین راه دختر و ناموس پیغمبر یعنی فاطمه را اسیر کنن بیارن توی مکه، نگه داریم تا محمد رو وادار کنیم که برگرده به خاطر ناموسش، چون انسان غیوریه. خوشحال که دیگه این بهترین نقشه است. 6 نفر از تهمتنان اونها، از شجعان اونها، از گردن کلفتای قلدرشون با اسب و شمشیر و اینها را افتادن. در میانه راه به تاخت آمدن، تا به امیرالمومنین رسیدن، حضرت مولا تا چشمشون افتاد که اینها دارن به تعقیب میان، بلافاصله این سه تا شتر رو نشوندن و به خانمها فرمودن همینجا باشید، نایستادن تا اونها نزدیک بشند به ناموس رسول خدا. اوف به تو ای روزگار بی وفا. ببین چه تاریخی داشته امیرالمومنین و کارش به کجا رسید. حق داشت که بگه نفسی علی زفراتها محبوسه، کاش میمردن. با اینکه خیلی نوجوانند و اونها 6 تا رزماون قریشند، بلافاصله برای اینکه خانم ها وحشت نکنن نشوندن اینها رو و شمشیر کشیدن و دویدن به استقبال اونها، به طرف اونها دویدند. رسیدن به اونها، اون دادن سبحان الله، این جوان داره به طرفشون میاد با شمشیر کشیده. اونها هم ایستادن و امیرالمومنین فرمودن که چی میخواید؟ گفتن پسر ابو طالب به زبان خوش برگرد به مکه و الا تناب بسته میبریم یا میکشیمت. خلاصه قصد ما دختر پیغمبر است و زنانن، باید برگردید به مدینه و اسیر مایی. فرمون خواه اگه نکنم، گفتم به زور میبریمت، میکشیمت یا به تناب میبندیم. اونها هم به تناب میبندیم. اینا سوار اسب امیرالمومنین پیاده. امیرالمومنین این دقت بفرمایید، این اولین شمشیری است که در اسلام کشیده شده و اولین ضربه است که در اسلام زده شده، و کافری به یک ضربه یک مؤمن، بلکه به اول مؤمن و به اقدم هم ایمانا و به احوات هم علی الاسلام کشته شده. امیرالمومنین اونی که جلوتر از همه بود رو از روی زمین جهیدن و چنان ضربتی به این زدن که دونیم شد. اون 5 تای دیگه که این ضربت رو دیدن خیلی عجیب بود، همچین ضربت عجیب بود. ابن ابوالهدی در شرح نهج می نویسد که ضربات شمشیر در عرب، ضربات حرفه‌ای، 7 نوع فرم ضربه زدنه که هر 7 نوع را عرب از علی ابن ابی طالب آموخته است. این حرف ابن ابوالهدی. اونا تا حالا همچین ضربه ای ندیده بودن، همچین طعنه ای نچشیده بودن. 5 تای دیگه هراسیدن، گفتن یا علی ما به تو کاری نداریم، تو هم با ما کار نداشته باش، التماس دعا، خداحافظ. برگشتن، این نگون بخت هم به درک واصل شد و حضرت مولا با حضرت زهرا و حضرت فاطمه بنت اسد و عرض کردم اون فاطمه دیگر و ام ایمن که همراهشون شده بود از یک مسیری، مسیر مکه تا یثرب را عرض شد در طی 14 روز طی کردن. در این مسیر که می آمدن، خب رسم عرب این بوده که شب معمولا طی مسیر می کردن و روز می آرامیدن، چون شب سرد بود. 1 2 از طریق ستاره های آسمان راه می جستن که به کدوم طرف برن. جی پی اس که نداشتن، که جاده هم که مثل امروز نبوده، مخصوصا اینها که از بیابان می خواستن برن که کسی متوجه نشه. و روز معمولا شترها استراحت میکردن در واهی زیر نخلی یا جایی، یا خود زیر سایه بدن خود شتر میآرامیدن. این رسم کل عرب بود. شبروان مست ولایت تو علی، جان عالم به فدای تو علی. حالا ما از الکلام و یجور الکلام میشه و سخن طولانی میشه، اما اگر روایات باب آداب سفر رو ببینید، اهل بیت به ما فرمودن ظهر مثلا ساعت 12:00 1:00 2:00 حرکت نکنید برای سفر، و بهترین وقت که اهل بیت فرمودن برای سفر هست بعد از نیمه شب است. ریشه قرآنی هم داره، فعصر به اهل که یک قطعه از لیل، یعنی مدتی که از شب گذشت. حتی در حدیثی دارد که شب سفر کنید و شب حرکت کنید که گویا زمین در زیر پای مسافر شب پیشیده می شود، یعنی رهوارتر حرکت و سریعتر حرکت. ما هم عرض می شود که مکرر در عمرمون تجربه کردیم سفرهایی که شب آغاز میشه با برکت پدر و مادرم به قربانت یا ابا عبدالله، شب از مدینه حرکت کرد، فخرج خائفاً یترقب، و شب از مکه حرکت کرد که تر ماه عدی با خیش می گفت، همین بانو که در محمل نشسته، دل از قید علایقها گسسته، مهین دخت امیر المؤمنین است. قرص که امیرالمومنین شب می آمدند و روزها می آرمیدند. قرآن کریم، دقت بفرمایید، قرآن کریم در شأن و عظمت امیرالمومنین فاطمه بنت اسد و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین فرموده است که ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. چه کسانی یذکرون الله بودن قیاما و قعودا و علی جنوبهم؟ همین پنج بزرگوار، یعنی اینها در حالتی که سوار بر شتران بودند و میرفتند، یا در حالتی که قنوده بودند و آرمیده بودند به پهلو، یا نشسته تفکر میکردند آسمان کبیر رو، عرض کردم آسمان پرستاره نور ماه در کبیر خیلی زیبا و درخشانه، می دیدن و تفکر می کردن در کیفیت خلقت آسمان و همین الالعرض کیف ستحت و زمین، و به زبان حال خیش امیر المؤمنین مولا علی و فاطمه زهرا و فاطمه بنت اسد می گفتن ربنا ما خلقت هذا باطلا. این آفرینش به این همه عظمت را بیهوده و گتره و بی هدف و عبث نیافریدی. حتما آفرینش به این نظم، به این شگفتی، به این شگرفی حتما یک هدفی رو دنبال میکنه. حتما عبث نیست. و اونها که اسمه بودن چون این تفکر میکردن. به همین جهت عرض کردم که بر ماست که تفکر کنیم در آیات الهی، توجه کنیم به آیات الهی. به هر چیزی نگاه میکنیم با دقت و توجه و تذکر نگاه بکنیم. آینه روزی که بگیری به دست، کسی ممکنه آینه رو نگاه بکنه و خب متوجه مثلا فرض بفرمایید که آرایش و پیرایش خودش بشه. یک کسی هم ممکنه به آینه نگاه میکنه و آیات الهی رو در خودش ببینه، در خلقت خودش ببینه، حتی گذر زمان رو در چهره خودش ببینه. آینه روزی که بگیری به دست، خود شکنان روز مشو خود پرست. قرازم که می شود نگاه، نگاه لهوی و لعبی باشه که طرف درختان رو می بینه، رودخانه ها رو می بینه، آسمان ها رو می بینه، اصلا حواسش نیست. می شود که شخص نگاه بکنه به بچهش، به ناخونش، به چشمش و به آفاق و کرانه های وجود و بگه سبحان الله. و اون تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه روایت داره که یه ساعت تفکر بالاتر از 70 سال عبادته. یکیش همینه، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، که آدمی تفکر بکند در کیفیت پیدایش و آفرینش تمامی آیات الهی و زمین و آسمان. این یک ساعتش بالاتر از 70 سال عبادته. و البته کفا برای فاطمه بنت اسد همین فخر که یکی از آیات قرآن در شأن ایشونه، برای حضرت زهرا که به جای خود، برای امیرالمومنین که به جای خود. اینا اون آسمان پرستاره کویر حجاز رو که می‌دیدن می‌گفتن ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقتی همه آفرینش رو بیهوده نیافریدی، پس منم بیهوده نیافریدی، حتما منم یه مسئولیتی بر دوشم هست، شاید از این مسئولیت بیرون نیامدم از عهدش، و شاید نتوانستم تکلیفم رو و اون هدفم رو از آفرینش خودم ادا کنم، بنابراین ممکنه به عذاب تو دچار بشم و به قهر تو. سبحانک، تو منزهی ای خالق، تو منزهی ای مصور، تو منزهی ای آفریننده ای این آسمان ها و زمین و آفریننده من و این کسی که هدفی حتما در پی این آفرینش هست، تو منزهی، فقنا عذاب النار، ما را از جهنم نگهدار. کی میگفته ما را از جهنم نگهدار؟ امیرالمومنین قسیم النار والجنه. کی میگفته ما را از جهنم نگهدار؟ فاطمه ای که شفیعه کل اهل محشر است، حتی انبیا، و مادر امیرالمومنین فاطمه بنت اسد. خب الحمدلله این آیه را، تفسیرش را و تنزیلش عرض شد، به حمد الله و منه، و فضیلتی است من فضائل مولانا علی ابن ابی طالب، و فضیلتی است از فضائل سیدت نساء العالمین. و من ذکر فضیلتا من فضائل اخی علی ابن ابی طالب غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر. و الحمد لله که در این مجلس مبارکی که به نام جواد الائمه و باقر العلوم هست به این آیات رسیدیم، و به این عرض می شود که فضیلت و ذکر این فضیلت دست یازیدیم و دست یافتیم. ولی کن که باز عرض می کنم هر چه در بحث آیات بیشتر تفکر کنیم، بیشتر مطالعه کنیم، جا دارد که آیتیت آیات ما را متذکر به حضرت حق می شود. و البته وقتی نگاه می کنیم به زمین و آسمان، این یه جور ما را متوجه عرض می شود خداوند می کند. انشاءالله وقتی که چشممون بیفته به وجه الله، به آیت الله عظما، به چهره امام اعظم سلام الله علیه، اون وقت خواهیم گفت سبحان الله واقعی. خدا رحمت کنه به حق امیرالمومنین مرحوم استاد آقای آسم محمود مشتهد سیستانی رو، مکرر بنده این مطلب رو ازشون نقل کردم. یه زمانی خدمتشون نشسته بودیم، قصه مربوط به 30 سال قبله، می فرمودن آقا جان باید آدم ببینید، باید آدم ببینید. گفتم که چطور؟ خدمتشون عرض کردم که چطور. فرمودن اگر مرحوم آیت الله عظما آقا حسین بروجردی رو می دیدید، هر کی چهره ایشون رو میدید، اصلا نیاز به اثبات خدا نبود، نیاز به اثبات حقانیت پیغمبر نبود، کسی چهره ایشون رو میدید، من یذکرکم الله رؤیته، اصلا چهره ایشون آدم رو به یاد خدا میانداخت. بعد خاطره ای نقل کردن، فرمودن که من خیلی خردسال بودم، همون منزل مرحوم آسد باقر سیستانی ایشون بودن، کوچه ملک و مسجد سلیمان خان و مسجد شاه نزدیک بود دیگه، شاید مثلا فاصله 200 متری بود. گفتن که من خیلی خردسال بودم و از منزل بیرون آمدم، رفتم و آمدم داخل مدرسه سلیمان خان، اون هم بنای قدیم مدرسه سلیمان خان، نه ساختمان جدیدش که مرحوم آقای لطفی تجدید بنا کرده بود، و وارد شدم، وارد مسجد مدرسه سلیمان خان شدم، رفتم تو مدرسه، دیدم که تمام پیرمردهای ریش سفیدهای علمای بزرگ مشهد نشستن که متاسفانه الان کم کم داره قحط الرجال میشه، یعنی الان مجتهدین حقیقی این شهر که واقعا مجتهد باشن، شب عرض کردم نه از اینا که خودشون کتاب چاپ میکنن، خودشون هم پشتشون مینویسن که حضرت علامه آیت الله فلان، در کل عمرش هم یه دوره درس خارج نداده، فقط از میشه چرت و پرتای صوفیه رو نشسته گفته، خودش آیت الله خونده، خودش رو عرض می شود که فقیه خوانده. نه، اینها مجتهد واقعی که اجتهاد به این راحتی ها به دست نمیاد. اینجوری نیست اجتهاد که هر کسی مثلا قهر کنه از خونش بگه که من مجتهدم، من فقیهم، شکم شطور به زمین میرسه تا یک کسی واقعا فقیه بشه. بله، این عرض می کردم که الان مثلا مجتهدین کمن در شهر، اما هستن آقایانی که اینجا هستن، یه زمانی این شهر پر از مجتهدین مسلم، اونم مجتهد مطلق، مرحوم آقای باقری، مرحوم آقای نمازی، مرحوم آزاده کفایی و خیلی 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 یا فقیه سبزواری و که کسانی در این شهر بودن که حالا نام بردن از برخی و از نام نبردن از برخی به خاطر فراموشی یا قلت زمان ترجیح بلا مراجعه و مناسب نیست. بالاخره 50-60 مجتهد درست حسابی این شهر داشته، عاشق مجتبای قزوینی، مرحوم عاشق هاشم قزوینی، اینها واقعا فحولی بودن برای خودشون، مخصوصا عاشق هاشم قزوینی رضوان الله تعالی علیه و بزرگان دیگر. ایشون فرمودن من بچه بودم وارد مدرسه بزرگ مدرسه سلیمان خان شدم، دیدم این فحول، این علما، این فقها، این عظما نشستن و یه شیخ اون بالای مدرسه رفته روی صندلی نشسته، لباسش متقالیه، شالش هم از این شالای عرض می شود که دهاتی شال پیچیده که مثلا با تحت الحنک، و اون نشسته روی اون صندلی و منبر و 2-3 کلمه مطلب میگه و همه میگریند، تمام این پیرمردها میگریند و خودشم اوه 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 گریه میکرد، بدنم میلرزید از حرفای او و از چهره او و از مطالب او که این چی هست که بزرگان مشهد هم به پای سخنش نشستن و اینقدر آه اون و نفس او اثر داره. پرسیدم این شیخ دهاتی کیه که همه در مقابل اون چنین تواضع کردن و داره موعظه میکنه فقها را؟ گفتن عاشق عباس تربتی است، پدر آقای راشد. بعد آیت الله اسد محمود مشتهد سیستانی به من فرمودن که باید شیخ عباس تربتی را میدیدید، آدم میدیدید، بالا آقای بروجردی رو می دیدید. آدم دیدن. لذا برخی از دوستان طلبه جوان می پرسم آقا مثلا فرض بفهمی چی می خوانی؟ میگه مثلا لومه اصول. پیش کی؟ میگه نوار گوش میده. نوار. بعد با نوار خوندن تو ملا میشی؟ نواری که بگذاری توی زبط بلمی یه چایی وسطش بخوری. حالا اگه اهل قلیان، قلیان متاسفانه متداول شده، هیئت‌های ما دارن یه قلیانستان هر کدوم بعدشون بعد از چی دارن درست میکنن برای خودشون. قلیان تمیز دو سه تا پک بکشی و بگی خب آقا شروع کن حرف زدن، ببینیم با استاد. هر وقت هم خسته شدی یکی بزنی سر رو آقا حالا ساکت باش من چایی بخوره. با اون درسی که بری دو زانو بنشینی نفس یک استادی بهت بخوره. باور بفرمایید ما خدمت مرحوم آقای مجتهدی قوانین خوندیم، نقد منظومه ملاحاتی خوندیم و برخی از درس‌ها و تا بعد خارج خمس. اون استفاده‌ای که قبل درس و بعد درس کردیم از خود درس مهمتر بود و بیشتر بود. باید نفسی بهت بخوره، آدم ببینی. مرحوم شهید در منیت المرید فرماد ایاکم و صحفیین، یعنی کسانی که فقط با کتاب خوندن بدون استاد خواستن ملا بشن. باید استاد ببینی. خط اگر می طلبی طاعت استاد ببر. باید استاد ببینی. لذا کسی پروریده میشه که استادهای مختلف در رشته های مختلف استاد ببینه. خود استاد دیدن خیلی مهمه، اونم در رشته‌های مختلف. یه طلبه بهوش باید مثل زنبور عسل باشه که اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. چطور زنبور عسل از این گل برمی‌داره، از این گل برمی‌خیزه، روی این گل می‌چینه و شهد همه رو می‌چشه، بعد تا در درونش ترکیب بشه و خارج بشه که یخرج من بطونها شرابا مختلفا الوانه فیه شفاء الناس. باید اونجوری باشه، باید اساتید مختلف ببینه آدم. همجوری که نمیشه مثلا یه چیزی بخواند و فکر کنه که ملاست. باید آدم ببینه. اگر یه کسی آدم مثلا ببینه، بنده یه روزی درس مرحوم آقای فلسفی نشسته بودم و شون داشتن خارج اصول میگفتن، یه آقایی که فضلا و عزیزان و اعزه‌ای که در این محفل هستن اهل علم میشناسن ایشون رو، از مسئولین مرسه های خویی، ایشون هم کنار من نشسته بود. خب آقا داشتن درس میگفتند و ما مینوشتیم، تقریرات باید مینوشتیم. دیدم ایشون تقریرات خودش رو که باید بنویسه قطع کرده و چشماش پر اشکه. گفتم فلانی کجایی؟ چرا نمینویسی؟ سر درسیم ها، چرا چشمات پر اشکه؟ بعد ایشون به من گفتش که همین عزیزی که الان تقریرات اصول آقای فلسفی از ایشون چاپ شده، ایشون گفتش که فلانی واقعا موندم این چه مردیه آقای فلسفی و باور داره که قیامتی هست. گفتم چطور؟ مدتی بود خب آقای فلسفی رساله ندادن، آقای فلسفی تصدی جایگاه بزرگ مرجعیت و مسئولیت سنگین مرجعیت رو نپذیرفتن، با این که واقعا شبهه علمیه درشون بود و واقعا اعجوبه بود آقای فلسفی. البته بی آلایش، بی ادعا، هنر آقای فلسفی در درس خارجشون این بود که سخت‌ترین مباحث و اصول رو به روان‌ترین و سلیس‌ترین بیان می‌فرمودن. خیلی روان که آدم فهم کرد اصل مطلب ساده است، ولی اینکه بیان ایشون تسهیل کرده بود مطلب رو. قلازم اون آقای بزرگوار مرحوم آقای فلسفی خب چون تصدی مرجعیت نداشتن وجوهات هم قبول نمی کردن، ولی چند که حالا یک کسی رفته بود مبلغی به ایشون داده بود و آقا همین شیخ را، همین رفیق ما را انتخاب کرده بودند و وجوهات رو به ایشون میدادند که به برخی از طلبه هایی که واقعا درس خون بودند و نخبه بودند یک کمک هزینه تحصیلی بسیار کم برسانند. گفتم که چرا مثلا شما گریانی سر درس؟ گفت حقیقتش اینه که آقای فلسفی دوستان میدانند که هیچ کار شخصی خودش رو به کسی دیگری تحمیل نمی کرد. مثلا من آدم پر رویم. یه چیزی مثلا لازم دارم نصف شب خب میبینم که الان نصف شب و اونم دارم قندم افتاده پایینه چه و تو خونه افتادم زنگ میزنم به فرض کنید یکی از دوستان جوان صمیمی خودمون میگم فلانی مثل پسرم میمونه مثل برادرم میمونه از داروخونه فلان دارو رو بگیر بیار من حالم بد. ولی مرحوم آقای فلسفی خاطرتون هست، خاطرتون آقایون مشهدی هست، عالم و غیر عالم که تو همین خیابون آزادی خودشون میرفتن و نون میگرفتن و تو صفا میستادن بدون نوبت هم نمیرفتن، یعنی کار خود رو به دوش دیگران نمیگذاشتن. شون میگفت آقا با این همه پرهیزی که دارن که کار دیگران رو کار خودشون رو به دوش دیگران نذارن، اون زمان هم که موبایل نبود این حرفا، تلفن خونه بود، زمستان ساعت 2:30 به من تماس گرفتن، من وحشتناک بلا آقا گفتن آقای فلانی میشه خودتون رو به منزل ما برسانید؟ من تعجب کردم گفتم آقا خانمش سکته کرد خودش چی شد؟ گفتم بله آقا اصلا فرصت ندادم فرمایش آقا تمام بشه، سریع دویدم و ماشین رو سوار شدم و رفتم منزل ایشون آزادی 6، اون زمان گفتن آزادی الان بهجته، رفتم منزل ایشون رو در زدم و آقا در رو باز کردن با لباس خانه، دیدم رنگشون پریده، آقا چی شده خودتون طوری شدید؟ آش خانم طوری شدن؟ گفتن نه. گفتم خب خیلی امرتون، من خدمتتون رسیدم. دیدم ایشون با رنگ پریده با دست لرزان عجیبشون، دقت کنید جوانها اگر آدم های پلشتی مثل بنده میبینید دینتون از دست ندید، شیعه همچین کسانی داشته است و دارد، به حضرت عباس الانش هم دارد. ایشون گفتش که آقای فلسفی عجیبشون 700 تا یک تومنی، نه 700,000 تومن، نه 70,000 تومن، نه 70,000,000 تومن، البته اون زمان دیگه زمان هزاران میلیارد نبود که بگیم 70,000 میلیارد تومن یا 7,000 میلیارد تومن، 700 تا 1 تومنی، 700 تا 1 تومنی با رنگ پریده در آوردن، با دست لرزان به من دادن، گفتن فلانی این سهم امام وجوهاته، تو رو خدا اینو بگیری نمیگذاره من بخوابم، میترسم تا صبح بمیرم این دست من بمونه، اینو برسون به مستحق من بتونم بخوابم. و الان که به چهرهشون نگاه میکردم دیدم این چیه واقعا، این یقین داره قیامتی هست. ببینید ما اگر به یک فقیه، اگر مرحوم حسین بروجردی آیت الله عظما، اگر به عاشق عباس تربتی، به اینان نگاه میکردیم و میدیدیمشون، من یذکرکم الله رؤیته، یاد خدا میافتادیم. من عرض کردم در شبهای نخستین که ما کورهای مادرزادیم، هنوز یک لحظه چشم ما به وجه الله، به چهره ماه آفتاب پنهان اعلی حضرت ولی از مهدی زهرا نیفتاده که یک لحظه در چهره او خدا رو ببینیم، نیفتاده دیگه، ما که او ندیدیم. یک لحظه از وعظ او به تنمون بلرزیم و به یاد خدا بیفتیم. خوش به حال کسانی که دیدن، کسی دیده خوش به حالش، هنی الارباب نعیم نعیم هم. ولی شما دیدید؟ بله. البته فرمایشات آقای قاسمی رو امروز میشنیدم شبیه که بنده نبودم، اصلا دیدن ملاک نیست، اصلا دیدن ملاک نیست، اما بالاخره حضور امام و ظهور امام، این که انشالله باشیم و درک کنیم و پای سخنشون بنشینیم و عطر کلامشون دل سیاه ما رو معطر کنه منور کنه، این کم نیست. و کل ناظری به نظرت منی الی. البته ما روز قیامت سوال نخواهیم شد که آیا مهدی رو دیدید یا ندیدید، سوال خواهیم شد که او رو میشناسیم یا نمیشناسیم. اعرف امامک فانکه اذا عرفته لم تزرک تقدم هذا الامر او تاخره. ولی دیدن او و شنیدن کلام او، اون هم با اعتقاد، اون هم با معرفت، ذهی توفیق است و اثرگذار یقینه. خب تا به اینجا رسیدیم در 10 دقیقه باقی مانده از وقت بنده، من یک آیه دیگر رو مختصر عرض می کنم که ببینیم که آیت حق امام عصر چه آیاتی نسبت بهشون تعویل شده. این آیه مبارکه گمانم از سوره فصلت باشه که همه هم این آیه رو انشالله حفظیم، که قرآن کریم می فرماید سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اصلا ارائه آیات کار خداست. در یه آیه کریمه دیگری فرمود سنوریهم من آیاتنا عجبا، ما شگفتی هایی از آیات خود و از نشانه های خود به آنها و مردمان نشان خواهیم داد. ولی در این آیه کریمه می‌فرماید به زودی ما آیات خیش را در کرانه های هستی و در درون جان اینان به آنان می نمایانیم، یعنی ما به رخ اونها می کشیم تا برای اونها تبیین بشه و واضح بشه که انه الحق، که او حق است. در غیبت نعمانی ابا بصیر لیث مرادی از امام باقر علیه السلام ابی جعفر روایت نقل کرده که امام در ذیل این آیه شریفه می‌فرمایند سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، در درون جانشان در آخر الزمان خدا اینها را مبتلا می‌کند به مسخ، نفس اینها و خود اینها مبتلا می‌شوند به مسخ، و در آفاق خدا آیاتی را و امواجی را خروشان بر سر اونها از بلا می باراند تا بر اونها واضح بشود و تبیین بشود و روشن بشود که مهدی حق است، انه الحق، که امام اصل حق است. یعنی در آخر الزمان دو ابتلا خواهند داشت، انواع بلاها بر سرشون خواهد بارید و آماج بلا خواهند شد و امواج بلا و افواج بلا اونها رو در بر خواهد گرفت در جهان، و از اون طرف مسخ خواهند شد. برخی از شارحین نوشتن که این مسخ ممکنه مسخ ظاهری نباشه، ممکنه یک کسی در ظاهر مانند اقوام پیشین انسان بوده تبدیل بشه به خوک، انسان باشه تبدیل بشه به قرده و خنازیر. دقیق می فرمایید که حیواناتی که انسانهایی که مبتلا به مسخ می شدن نسلشون نمی ماند، تا سه روز زنده می ماندند و بعد می مردند. در روایت ما هست که در آخر الزمان مردم مسخ می شوند، اما شما که الان مسلم آخر الزمانه یک کسی رو نمی بینید که مثلا شاخ در آورده باشه، دم در آورده باشه، واقعا گرگ شده باشه، واقعا گراد شده باشه، واقعا خوک شده باشه، بله، ولی مسخ رو می بینید. یعنی چی؟ یعنی دگرگونی رو می‌بینید. الان خیلی جالبه، در اینستاگرام بنده دیدم که یه آقایی در اروپا چقدر خرج کرده، نوشتن 20 تا 30 تا جراحی کردن که چهرهش بشه چهره یک سگ. چهره یک سگ. الان گوش گربه‌ای میرن پول میدن که گوششون تیز بشه. دیدم و هست، جستجو کنید در گوگل عکساشو میبینید روی ایمیج گوگل، که کسانی در اروپا که لبها و بینیشون رو خوکی جراحی میکنن، دقیقا میشه مثل خوک. این در ظاهره. یا مسخ، تغییر جنسیت هایی که حالا در یک کسی ناهنجاری ژنتیکی داره یه مطلبه، فتوای برخی از فقها جواز داره، نه یک کسی عادیه و خودش رو چنج میکنه و تبدیل میکنه مرد به زن یا زن به مرد. و کسانی رو میبینید از شیطان پرست ها که شاخ میکارن، یعنی پروتز شاخ میذاره زیر پوست سرش که شاخ داشته باشه، کمبودش نداشتن شاخه. دقیق میفرمایید جدای از اون مسخ درونی که واقعا در آخر الزمان افراد مسخ میشن، یعنی درون، برخی از شارحین در زیل همین حدیث نوشتن مسخ درونی، ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، اون کسی که غضب بیهوده داره واقعا باطنش رو ببینی میبینی شدهش گرگ، اون کسی که شهوت آلودگی حرام داره و به حرام و حلال بسنده نمی کنه باطنش خوک صفته، و کسانی که پرده پندار دریدن باطنها رو میبینن همین جوره. چون ایام حجه بد نیست عرض بکنم، استاد محمد تقی جعفری به بنده گفتن که من از نجف آمده بودم، حالا ایشون شاگردهای خویی بوده و فقاهتش خیلی خوب بوده، شنیدم که مرحوم آیت الله عظما آقا هادی میلانی اجازه اجتهاد مطلق برای مرحوم عاشق منطقی جعفری، استاد محمد تقی جعفری، نوشته بوده و حضرت آقای سیدان در جایی بودیم صحبت این مطلب شد، واقعا اظهار شگفتی کردن که اگر آقای میلانی نوشته باشن خیلی مهمه. حالا کلا فقاهت مرحوم آقای جعفری قوی بود، ایشون میگفتن من نجف آمده بودم و اجاره نشین بودم در تهران و خیلی وضعم از جهت مالی و مادی در مزیقه بودن. 4 تا برادر بودن زمان پهلوی در تبریز، بسیار ثروتمند بودن، ساکن تهران بودن. تبریز الاصل ثروتشون با پهلوی پهلو میزد. بسیار ثروتمند بودن که در اون زمان هواپیمای شخصی داشتن. وکیل مالی اینها آمد دیدن من در ماه ذوالقعده و گفت فلانیان، خب تبریزی، اونها هم تبریزی هن، هم شهری، سلام میرسانن و گفتن که این 5000 تومان بدید خدمت آقای جعفری به نیابت مادر عجوزه پیر زن ما، امسال مشرف بشن حج. شون فرمودن یه حج اعیانی که میرفتی اون زمان 2500 تومان بود، 5000 تومان داده بودن. دیدیم خب خیلی خوبه، با عیال اگر بریم چه خوش بود که برآید به یک کرشمه 2 کار، حج نیابتی و با عیال 1 ماه رفتن حج اعیانی. حالا به نیابت انجام میدیم، اما حدیث داره که اگر کسی نائب کسی میشه 9% ثوابش، ببخشید 90% ثوابش مال این آقای نائبه، یعنی اینجوری هیچ کس ثواب محروم باشه. بعدم زیارت پیامبر اکرم و زیارت مدینش که دیگه دیدم خیلی خوبه. ولی یه لحظه با خودم فکر کردم، دیدم که این به 4 تا برادر اونجوری که من میشناسم پولشون حلال نیست، قراقاتی. بعد چجوری من با این پول حرام برم در مسجد شجره بگم لبیک اللهم لبیک، به طواف خانه ره سپار بشم؟ دیدم نه، کلاهی دلکش هستم ما به ترک سر نمیارزه. خود چی بگم؟ بگم آقا مثلا گور پدرشون اینا پولشون حرامه، نمیخواستم اهانت کنم. گفتم آقا ببخشید من درس شروع کردم برای طلبه ها و گرفتارم و من معذورم و سلام برسونید بگید ایشون گرفتاره، درس داره و معذوره. رفتن. عیسی همه را به کیش خود پندارد، فکر کردن که نپذیرفتن من مال وجه الله، مال نرخه. رفتن و برگشتن و گفتن آقا اینا میگن که 10000 تومان میدی. این مرتبه سخت بود رد کردنشون، اما دندان به جگر گذاشتم و گفتم نه. رفت آمد گفت 15. معطلتون نکنم. رفت آمد گفت 20. رفت آمد گفت 25000. 25000 10 برابر پول یک حج. ایشون به من گفتن فلانی 25000 تومان پول یک خونه 200 متری 250 متری در بهترین جای تهران بود، ما هم اجاره نشین. واقعا دلم میخواست. گفتم بابا با 2500 تومانش میریم حج، با بقیهش هم یه خونه میخریم، از آوارگی نجات پیدا میکنیم. بعدم شیطان وسوسه میکنه آدم، تو که از کجا میدونی حالا این با هم پول حروم میشونه؟ اصلا از کجا میدونی پولشون حرومه؟ در دلم ولوله‌ای پیدا شد. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، اما در نهایت پا به نفسم گذاشتم و به اون پیشکارشون گفتم آقا جان ببین حقیقتش این است که من پول اینا رو حلال نمیدارم، دیگه نرو، نه یا وقت منو نگیر، من با پول اینها اجبرو نیستم، تو هم هرچی میخوای رقم ببری بالا، برو این دام بر مرغ دگر نه. اون بنده خدا منقلب شد و رفت، فهمید من نرفتنیم. رفت، ایشون به من گفتن فلانی شب اینها رو رد کردم، صبح آمدم برم مدرسه مربی درس بدم، قسم خوردشون گفتن از در خانه آمدم بیرون دیدم وای تهران اون زمان، دیدم وای مردم رو اکثرا به شکل وحوش میبینه. گریم گرفت، عوام رو کشیدم به سرم تا مدرسه مروی میدویدم و وحشت کرده بودم مثلا از این چهره، تا عصری به خود میلرزیدم. عصری باز آمدم خونه بیام دیدم بله در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم، مثلا آدم نمیبینم، همه به شکل حیوانات مختلف و بسیار چندش آور و وحشتناک و دهشتناک. شب آمدم خونه، اونقدر گریه کردم گفتم خدایا من تحملش رو ندارم، این اگر موهبتیست از تو از من بگیر. در آخر زمان مردم مسخ میشن، این مردم عوضی میشن. امیرالمومنین در نامه‌ای به معاویه ابن ابی سفیان از ذبح الله فی النیران مرقوم فرمودن که معاویه تو اصلا یک انسان معکوسی هستی، یعنی با قول ما ایرانی ها عوضی هستی، مسخ شدی، دگرگون شدی، همه چیز رو وارونه میبینی. و این مسخ اتفاق افتاده امروز، این مسخ اتفاق افتاده به گونه های مختلف. جوانی دیشب برای من پیام داده بود که آقا من خسته شدم از نهی منکر و تأثیری نمیبینم و میبینم که خودم کوتاهی در نهی از منکر میکنم و اصلا جرأت نهی از منکرم دیگه از دست دادم و مردمم میبینم که اهل نهی از منکر نیستن. چی میگی برادر من؟ حدیث داریم در آخر الزمان معروف منکر میشود و منکر در چهره مردم معروف. معروف منکر میشه و منکر معروف. لذا جای عجیبی نیست. پس امام باقر به جناب ابی بصیر لیث مرادی فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، یعنی در درون خودشون مسخ میشوند و فی الافاق یعنی بلاهای مختلف. تو روایات داره در آخر زمان کثرت سیول، سیلهای فراوان. ببینید در تمام دنیا، سیل مربوط به ایران نیست، همه جای دنیا الان میبینید که مبتلا به رانش زمین و به سیلهای عجیب و دهشتناک و کثرت زلازل و زلزله‌های مختلف، همه جای دنیا داره قطعه به قطعه میلرزد و بلاهای مختلف خداوند بر اینها فرو میفرستد حتی یتبین، تا بر اینها واضح بشه، روشن بشه که مهدی حق است. باش تا صبح دولتش بدمد که این هنوز از نتایج سحر است. از ما کوتاه باید و سلام. از حوصله مندی همه عزیزان سپاسگزاری میکنم. وقت تمام از کردیم. روز ششم ذی‌الحجه به روایتی که روایت اشهر همون اول ذی‌الحجه است، روز ازدواج امیرالمومنین با حضرت زهراست. امیرالمومنین هم یه عقدی داشتن، یه ازدواجی داشتن که عروس عرش رو به خانه خودشون بردن. این ششم یا اول ذی‌الحجه عروسی حضرت زهراست، نه عقد. اما یه دو سه ماه طول کشیده. بیا بالا. پشیمون شدی از آخون شدن و منبری شدی؟ میگه نه. عرض کنم خدمت شما که شما حواستون به من باشه. ده حساب اصنین یلعب. گفتن 7 سال بدش کن بازی کنی. ولی معلوم میشه بابای از زنزلیلاست که بچه رو به این سپردن. چون معمولا بچه رو خانم ها، ولی نه، معلوم میشه که این طفلی از قیافش هم معلومه که مظلومه. قیافه میخوره کاملا به زلزلیدی. البته چون شبیه ایده بد نیست بگیم، گفتش که مردان دو قسمن، یک عده واقعا زنزلیلن، یک عده متوهمن، فکر میکنن زنزلیل نیستن. دقت میفرمایید؟ بله. اینو عرض میکردم که یه مدت 2-3 ماهی فاصله بوده. بعد جناب ام سلمه میگوین تو این 2-3 ماه که گذشت من خدمت امیرالمومنین رسیدم و به امیرالمومنین عرض کردم که آقا نمیخواین خلاصه عروستون رو ببرین خونه خودتون، نمیخواین عروسی کنین؟ فرمودن ام سلمه من از خدامه. گفتم که خب چرا نمیگید به رسول خدا؟ گفتن خجالت میکشم من از رسول خدا که جسارت کنم خدمتشون. گفتم که خب خود رسول خدا هم به شما چیزی نگفتن؟ مدرکش هم عرض کنم که ثوابی به روح ایشون برسه. فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی مرحوم آقای رحمانی همدانی رحمت الله علیه، این مرد بزرگوار، این محدث گرانقدر، نقل کردن در کتابشون که ام سلمه گفتش که خود رسول خدا به شما چیزی نگفتن؟ گفتن نه ام سلمه، اما هر وقت تنها میشیم با رسول خدا، رسول خدا دستشون میذارن رو پای من، یه فشاری میدن، میگن علی نمیدانی خدا چی نصیبت کرده. چون چهره از زهرا که باز نبوده که پسرم و دختر عمو همو ببینن، مثل ماها که بی پروا نبودن. ماه رویش دائما در احتجاب، نمیدونی خدا چی نصیبت کرده. گفتم اجازه میدید که من برم به رسول خدا از طرف شما عرض بکنم که آقا اگه میشه مثلا عروسی را بیاندازیم دیگه خانم همو ببرم؟ گفتن صاحب اختیاری خدا خیرت بده. ام سلمه میگه که آمدم خدمت رسول خدا. ببین از کجا وارد شده. اگر میخواهید در دل حضرت ختم مرتبت جایی پیدا کنید، راهش خدیجه کبراست. اگر میخواهید خانم ها پیغمبر اکرم روز قیامت شفاعتتون بکند، اسم دخترتون رو، اسم نوتون رو بگذارید خدیجه. بهانه ایست برای شفاعت. عجیب پیغمبر دلبسته حضرت خدیجه هن. حتی به نام ایشون برکت در زندگیتون میخواید اسم دختراتون بذارید خدیجه. یک کسی پیغام داده به ما که آقا اسم به دخترم گذاشتم خدیجه بودم. به به برکت رحمت مبارک. شما گفته بودید که هر کی اسم دخترشو بگذاره خدیجه یه سکه بهار آزادی میدید. ما بله گفته بودیم قصه مربوط به 10 سال قبل آن، اما آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخ به قول آقای رئیس جمهور اسبق آن ممه رو لولو بر. چه ادبیاتی واقعا. کیا رئیس ما بوده. عرض کنم خدمت شما که گفتم بابا اون مال وقتی بود که سکه 300,000 تومان بود و الا من هرچی آقای قاسمی بدن که باید بدم به ربع سکه. دقت می‌فرمایید؟ و نه الان که ما مرد همچین حرفا نیستیم. ولی حالا دقت بهشون عرض کردم که بابا اسم حضرت خدیجه گذاشتی زندگیت رو خدا در دنیا و آخرت غرق برکت خواهد کرد. سکه چیه؟ سکه چیه؟ واقعا عرض می‌کنم. قرازم ببینید ام سلمه از چه راهی وارد شده. گفت آمدم خدمت پیغمبر اکرم عرض کردم یا رسول الله یا رسول الله. فرمودند بلی. عرض کردم آقا اگر خدیجه کبرا زنده بودند از عروسی دخترشون زهرا خوشنود می شدن. تا این رو گفتم پیغمبر اکرم زار زار شروع کردن گریه کردن. به اسم خدیجه پیغمبر گریهش می گرفت. فرمودن خدایت خیر دهد ام سلمه. علی به تو چیزی گفته؟ گفتم بله آقا. دوست دارن دیگه بالاخره. پیغمبر فرمودن اهلا و سهلا. خبر بدید سلمان ابی ذر اش کردم بله یا رسول الله. فرمود خبر بدید به کل اهل مدینه که امشب شب اول ذوالقعده اشهر یا شب ششم ذوالحجه عروسی علی و زهرای من است. به همه خبر بدید. تمام مهاجر و انصار رو برید خبر بدید. رفتن ابوذر و سلمان و مقداد همه مدینه رو صدا زدن که امشب همه بیاید مسجد. ولیمه عروسی باید شب باشه. ولیمه عروسی دختر پیغمبره. آمدن. کی آشپزی کرد برای این عروسی؟ خود رسول الله. گوسفندی رو کشتن. آقا رسول الله خرما رو با آرد رو با گوشت تف می دادن. یه دیگ تف دادن. مردم که همه جمع شدن بعد از نماز عشا پیغمبر از همون یک دیگ تمام مدینه رو غذا داد. خب برید و رفتن. بعد به قول ما یه پرس قضا رو گذاشتن. باز آقای رحمانی همدانی نقل کرده. گذاشتن کنار فهمده اینو بذارید برای عروس داماد. گذاشتن. آقایان عروس را بالاخره باید برای عروسی شب زفاف یه آرایشی یه درسته دیگه. خب کی حضرت زهرا را نمیگیم لفظ آرایش کی حضرت زهرا یا آراسته الهی را به ظاهر آراست؟ این آقای رحمانی نقل کرده نوشته والمشاطت رسول الله. خود رسول خدا به موهای زهرا شانه زد. خود رسول خدا زهراش رو آراست چون مادر نداشت. زهرا ام ابیها رو آماده کرد برای زفاف هجله امیر المومنین. خلاصه کنم معذرت میخوام خیلی معذرت میخوام اگر به طول کشید. وان که واقعا جونم از عروسی حضرت زهرا گفتن. حضرت زهرا آمادن در داخل یه اتاق. ام سلمه میگه امیر المومنین سلام الله علیه تشفا بردن حجره پیغمبر. پیغمبر ایستادن. رسول خدا دست امیر المومنین رو گرفتن. به اسماء بنت امیس فرمودن که زهرا رو بیار از اون اتاق. رفتن به بی بی جان گفتن که بفرمایی داخل این اتاق که پیغمبر و امیر المومنین منتظرن. آقای رحمانی نقل کرده فاطمه زهرا از اون اتاق به این اتاق که میخواستن بیان چادرشون از شدت عفاف روی زمین کشیده میشد. از شدت خجالت پاشون گرفت به چوبه دم در. سکندری خوردن نزدیک بود بخورن زمین. پیغمبر دویدن بغل کردن با ادل خوره زهرا را که مبادا زهراش به زمین بخورد درون خانه. معلومه شما برای چی گریه میکنید. و فرمود دخترم خدای تو را از هر لغزشی نگه بدارد. خدا مادراتون رو با حضرت زهرا محشور کنه. اینجوری دلتون کنده شد و ریخت. بله سینه چاک ماتم زهرا منم. فاطمه یعنی تمام دین من، گریه بر زهرا بود آیین من. بله ما خیلی عقده داریم، آه از آن کوچه باریک و تنگ. حالا عروسی میگم آقای قاسمی چیکار بکنم؟ واقعا خودم هم نمیدانم من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، مرمرا با غیر زهرا کار نیست. فاطمه یعنی تمام دین من، گریه بر زهرا بود آیین من. فاطمه گفتم دلت خون میشود، سیل اشکت رود جیهون میشود. فاطمه زهرا رو آوردن پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین هم ایستادن. سبحان الله، عرض کردم فاطمه زهرا تا اون لحظه پوشیدن از امیرالمومنین، حتی پسر عموی حضرت صورت بیبی رو تا حالا ندیده تا امیرالمومنین. بعد پیغمبر اکرم فرمود علی جان حالا خدا میدونه تو دل امیرالمومنین چه خبره، سرشون از شرم پایینه. بلی یا رسول الله، فرمود سرتو بلند کن. امیرالمومنین سرشون رو بلند کردن به ادب، پیغمبر پایین نقاب فاطمه زهرا رو گرفتن زدن بالا. تا زدن بالا فرمود یا علی حاضهی فاطمه این زهرا. ماه رویش دائما در احتجاب، پیش مولا میزند بالا نقاب، تا علی وجه خدا را بنگرد، تا تبارک گوید و دل بسپرد، مرتضا در او صفا را دیده است، معنی مهر و وفا را دیده است، من چه میدانم چه ها را دیده است، فاش میگویم خدا را دیده است، وجه الله را دید زهرا. امیرالمومنین حیران، اولین باری است که این چهره تابان را میبینن. از اون طرف فاطمه زهرا هم چنینن. فاطمه غرق تماشای علی است، هم نوا با لا و الای علی است. خدا پدرتو بیامرزه، عنایتتون به من باشه. فرمود یا علی حاضهی فاطمه، این فاطمه است. دیگه به اینجا که رسیدم شما آماده اید. بعد دست نازنین لطیف ظریف حوراء انسیه را در کف دست مردانه قهرمان خیبر نهاد. بگم آماده اید؟ فرمود یا علی حاضهی ودیعت الله و ودیعت الرسول اندک، فحفظها و انک لفاعله. حفظش کن علی جان امانت مرا، که حفظ هم خواهی کرد. من میبینم گاهی مثلا برخی از این رفقای عزیز مدّاح دقتشون کمه، مثلا میگه شبیه که امیرالمومنین زهرا رو به خاک می سپرد گفت یا رسول الله شرمندم، امانتدار خوبی نبودم. کجا همین؟ ابدا امیرالمومنین هم چیزی نفرمودن. مگر میشه من امیرالمومنین در امانتداری پیغمبر کوتاهی کرده باشد؟ ابدا. لذا پیغمبر وقتی فرمود یا علی این امانت خدا و رسول است و حفظش کن، بلافاصله فرمود تو حفظ خواهی کرد. اگر میبینید که پیش چشم امیرالمومنین آتشن در خانه حورا زدند و علی نشسته بود و زهرا را زدند، این نه از ما به این بود که امیرالمومنین امانت دار نبود. نه الله، اگر امر رسول خدا نبود کسی جرأت نمی کرد به دیوار خانه زهرا چپ نگاه بکنه، تا چه برسه به پهلوی او لگد بزنه. اما امر خود پیغمبر بود. شما در حفظ امانت اگر قصور و تقصیر شما نکرده باشید، ید امانی زمان نداره. رسول امیرالمومنین امانت دار خوبی بود. فرمود و انک لفاعله. یا علی انفذ ما امرت که بهی فاطمه. علی چان از امروز که ازدواج کردی دست زهرا را به دست تو نهادم، هر امری فاطمه به تو کرد تو اجرا کن، تنفیذ کن. امر، آقایان علما در اصول بحث امر رو خوندیم. امر فرمان عالی است بدانی، یا لااقل هم رتبه. هر فرمانی، هر امری، نه فرمان در استدعایی کرد، هر خواهشی کرد تو اجرا، هر امری کرد تو اجرا کن. زهرا را امیرالمومنین اون شب به خانه برد، 10 سال منتظر بود. رسول خدا که بیهوده نمیگن دیگه، بالاخره یه سری داره. 10 سال منتظر بود که زهرا امری بکنه، امر که بماند، یه خواهش هم نمیکرد. یار من رفت و به من هیچ نگفت. آخرین درد مرا میکشد ای مرگ بیا، که ز من خواهشی آن یار وفادار نکرد. یه مرتبه نگفت علی جان فلان چیزو میخوام، هوس کردم. هیچ. 10 سال امیرالمومنین، تازه دامادها میدونن آدم وقتی ازدواج میکنه و جوانه و بانوش جوانه، کیفش اینه که خانومش مثلا بگه هوس کردم، ویار کردم، مثلا همچین چیزی، مرد بره تهیه کنه و با افتخار بیاد بگه خانم جان بخور نوش جانت، بخور من کیف بکنم. درسته؟ 10 سال ز من خواهش یان یار وفادار نکرد. 10 سال امیرالمومنین منتظره که بس این امر کدام امر بود که فرمود اگر امری به تو زهرا کرد اجرا کن. 10 سال هیچ به هیچ. اما شبی که میخواست از این دنیا بره، گفت یا علی بنشین کنارم، شد زمان احتضارم، تا که در این آخرین شب سر به دامانت گذارم. بعد اون شب فرمود علی جان آمدم در خانه‌ات، 9 ساله بودم. ای علی جان، شبی که به خانه تو آمدم، اگر پدرم به تو گفت هر امری کرد اطاعت کن، از اون طرف به من فرموده بود دخترم مبادا در خانه شویت از او چیزی بخواهی و نتواند تهیه کند و خجالت بکشد. من در این 10 سال به شما خیانتی نکردم، دروغی نگفتم در خانه تو. اونقدر امیرالمومنین گریست که شما منزهید. 10 سال من از شما چیزی نخواستم، امشب من از شما چیزی میخوام. شبیست که باید فرمان بده و علی باید اجرا کنه. با تمام وجود امیرالمومنین بعد 10 سال انتظار فرمود بفرمایید، هرچی باشه انجام میدهم. امر چی بود؟ شب مرا غسل ده، کفن به نوار، غسلنی باللیل، دفنی باللیل و کفنی باللیل یا زهرا. فرمود علی جان منو از روی پیراهن شستشو بدی، غسل بدی، بمیرم برات. مادر سادات چقدر دلسوزی با حال امیرالمومنین. چیو میخواستی مخفی کنی از محرمت که نشد؟ چرا نشد؟ اسما میگه من آهسته آب میریختم، امیرالمومنین آهسته میشست. یک وقت دیدم زانوهای امیرالمومنین به لرزه در. به سر من سیه زد که اسما آب رو بگذار کنار، چراغ رو جلو بیار. من با دست لرزان چراغ رو جلو بردم، دیدم امیرالمومنین خم شد، خیره خیره نگاه میکند. یک وقت دیدم داد علی با آسمان بلند شد، سر به دیوار گذاشته زار زار میگرید و ناله میزند. گفتم آقا شما اینجوری گریه کنی بچه ها دل میترکنن. آقا فرمود اسما دست به دلم نگذار، الان زخم بازوی زهرا رو میبینم.